اجمعين والحمد لله رب العالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
هر چهره اگر داغ گناه است مرا در دست اگر نام سیاه است مرا هر چهره اگر داغ گناه است مرا در دست اگر نام سیاه است مرا سوی تو به امید عطا آمده ام سوی تو به امید عطا آمده ام جز درگه تو کجا پناه است مرا جز درگه تو کجا.
بله، زمزمه دعای شریف مجیر بود با نوای حاج سعید حدادیان، انشاءالله که مقبول درگاه خداوند قرار گرفته باش. اینجا رادیو معارف هست، صدای فضیلت و فطرت، و در این لحظات قطعه ای رو تقدیمتون میکنیم، قطعه آوازی با نام نور خدا با صدای کوروش تیمورزا و با شعری از مولانا.
النور شود گلشن چون نور خدا چون نور خدا آمد دل چون نور خدا
ساعت 1:35 رادیو معارف و تقدیم برنامه بربال سخن سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین میرباقری با موضوع آثار و برکات مداومت بر اذکار الهی.
آیا نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخنه روزها فکر منی نه همیشه سخنه به چراغ نظر بار دل خویشتنه
اعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين واعوذ بالله ان يحضرون ان الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين احمده واستعينه واؤمن به و اتوکل علیه و استهدیه و استنصره و اصلی و اسلم علی خاتم انبیائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. خدای متعال در قرآن مکرر ما رو دعوت به ذکر فرموده و دستور به ذکر داده، از ما خواسته است که متذکر به خدای متعال باشیم و برای این ذکر هم آثار و برکات فراوانی در قرآن ذکر شده. گاهی خدای متعال می فرماید اذکرونی اذکرکم، شما اگر متذکر به من بودید من رو یاد کردید من شما رو یاد میکنم و به شما توجه میکنم، که این یک بشارت بسیار بزرگ برای اهل ذکر هست. گاهی می فرماید اذکر الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. فرماید خدا رو یاد کنید و اهل ذکر کثیر باشید، که در کافی شریف روایتی رو از امام صادق علیه السلام نقل فرمودن که حضرت فرمود خدای متعال در عباداتی که بر ما واجب فرموده حدود معین فرموده، مثلا روزه رو یک ماه در سال انسان باید بگیره، حج یک بار در عمر هست، حقوق مالی همینطور حدود معینی دارن، ولی در مورد ذکر خدای متعال حد و مرزی قرار نداده که روزی یک ساعت خدا رو یاد کنید یا بیشتر یا کمتر، و به کم هم خدای متعال راضی نشده، دستور داده است به ذکر کثیر. اذکر الله ذکرا کثیرا، که از روایات استفاده می شود وقتی خدای متعال می فرماید کثیر یعنی بی اندازه، حد معینی نداره. دستور به ذکر کثیر خدای متعال داده، اذکر الله ذکرن کثیرا، که در همین روایت امام صادق فرمودند پدرم دائما زبانش به ذکر خدا مشغول بود و فرمود بین الطلوعین ما اهل خانه رو بیدار نگه می داشتن حضرت. اگر کسی اهل قرآن خوندن بود می توانست قرآن بخونه، دستور می دادن به تلاوت قرآن و الا دستور به اذکار دیگر می دادن. خدای متعال بعد می فهمد نتیجه این ذکر چیست، اذکر الله ذکرن کثیرن و سبحوه بکرتن و اصیلا، صبح و شام خدا رو تسبیح کنید. نتیجهش این است که هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، اگر شما خدا رو اینجوری یاد کردید اوست که صلوات بر شما میفرستد و ملائکه او و عالم ملکوت هم در همراهی حضرت حق بر شما صلوات میفرستند. نتیجه صلوات الهی بر انسان چیست؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور، شما را از وادی ظلمات به سمت نور هدایت میکند، به سمت ولایت الله، که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. این نور همون وادی هدایت هست که الله نور السماوات والارض، داستان هدایت الهی در این آیه بیان شده که چجوری هدایت الهی در عالم نازل و جاری میشه. امام رضا فرمودن الله نور السماوات والارض، ای هدا من فی السماوات و هدا من فی الارض، هدایت همه عوالم با نور الهی واقع می شود. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور، شما رو خدای متعال از وادی ظلمات به سمت نور، از وادی زلال و سردرگمی و حیرت به وادی هدایت شما رو وارد میکنه، تحت هدایت خدا قرار میگیرید، خدای متعال هادی شما میشود. اگر اهل توجه خدای متعال بودید خدای متعال به شما توجه میکند. آدم از ذیل این آیه شریفه یه حدیث لطیفی است، فرمود که اقم الصلاة ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر، شما نماز رو به جا بیارید که میدونید نماز هم اقم الصلاة لذکری، نماز برای این است که انسان متذکر به خدای متعال بشه، یک ذکر جامعه، بهترین ذکر دیگه، اقم الصلاة لذکری. بعد میفهمد ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز شما رو از فحشا و منکر دور میکنه، باز میداره. لذا در روایت اینجوری هست، فرمود اگر میخواید ببینید چقدر از نمازتون مقبول شده، ببینید چقدر این نماز شما را از فحشا و منکر دور میکنه، اگر دور شدید علامت قبولی نماز هست. در یه روایتی حضرت فرمودن ولذکر الله اکبر یعنی یاد خدا نسبت به اون کسانی که اهل صلاتند از توجهی که اونها به خدا میکنن بیشتر است. ولذکر الله اکبر، اگر شما اهل صلات شدید، اهل ذکر الله شدید، ولذکر الله اکبر یعنی اکبر من ذکرکم. در روایت البته چندین روایت است، یه روایت تقدیم کردم، فرمود این نماز اگر کسی اهل ذکر شد، خود ذکری که خدا، توجهی که خدای متعال به اهل صلات میکند از توجه اونها عظمت بیشتری داره. ولذکر الله اکبر. علایال حاصل ذکر این است که خدای متعال به انسان توجه میکنه و نتیجه این توجه این است که انسان رو به وادی هدایت و به وادی نور راهبری میکنه. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. در بعضی روایات هست که این ذیل آیه سوره مبارکه بقره است که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، فرمود من ظلمات ذنوب الی نور توبه، اگر انسان آلوده به غفلت شده باشه خدای متعال اهل ذکر رو به وادی توبه و رجوع الله برمیگردونه. انسان اگه مراقبه بر ذکر کنه، اهل ذکر کثیر بشه، که این شامل ذکر زبانی و قلبی و ذکر عملی و همه اینها میشه، اینها ذکرن دیگه، ذکر از توجه قلبی تا ذکر زبانی و تا همین مراعات امر و نهی الهی این همه تمام ذکر خدا هستن دیگه. اگر کسی اهل ذکر کثیر شد، خدای متعال رو به وادی نور، به وادی توبه، به وادی هدایت و به وادی ولایت الله راهبری میکنه و او رو به سمت این وادی ولایت هدایت میکنه. حالا یک آیه‌ای که در تلیعه ارزم خوندم، در این آیه خدای متعال دستور ذکر خاص میده، میفرماید که وذکر ربک فی نفسک، پروردگار خودتو، اون کسی که ربوبیت میکنه نسبت به تو، تو رو آفریده و تو رو هدایت میکند، خالق است و هادی، نسبت به اون خدایی که مراقب توست، رب توست، اذکر ربک، او رو یاد کن، فی نفسه که در باطن خودت، اذکر ربک فی نفسه که تضرعا و خیفتن، با حالت تضرع و خوف، حالت تضرع به پروردگار خودت داشته باش، و دون الجهر من القول، احتیاج به قول و سر و صدا هم نیست، در باطن خودت متذکر ربت بشو، حالت تضرع و خیفه و خوف نسبت به پروردگار خودت داشته باش، دون الجهر من القول بالغدو و الاصال، هر صبحگاهان و شامگاهان، که دو وقتی که خیلی در روایات تأکید شده به این که در این دو وقت مراقبت بر ذکر داشته باشید، همین دو وقته، بالغدو و الاصال. این طور خاطرم هست، الان اخیراً رجوع نکردم، در بعضی روایات این ذکر صبحگاهان و شامگاهانی که در این آیه بهش دستور داده شده، وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفتا و دون الجهر من القول بالغلو و الاصال، تطبیق شده به همین ذکر معروفی که قبل از غروب و قبل از مغرب دستور داده شده، 10 مرتبه خدا رو یاد کنید، لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملک و له الحمد، یحیی و یمیت و یمیت و یحیی و هو حی لا یموت، بیده الخیر و هو علا کل شیء قدیر. فرمود این مصداق این ذکر همین است، وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفتا و دون الجهر من القول بالغدو و الاصال ولا تکن من الغافلین، یعنی از این حد ذکر دیگه غفلت نکنید، مواظب باشید این ذکر رو به دست بیارید. بعد در آیه بعد میفهمد ان الذین عند ربک، که خاطرم از مرحوم علامه بزرگوار طباطبایی در تفسیر قیمشون میفرمایند که این آیه بعد نتیجه آیه قبل رو بیان میکند، که اگر کسی موفق به این ذکر شد و توانست مداومت بر این ذکر داشته باشه، حاصل این ذکر این است، ان الذین عند ربک، اول خاصیتش اینه، اثرش اینه، انسانی که پروردگار رو یاد میکند، به خصوص عرض کردم در این آیه تعبیر عجیبی است، اذکر ربک خطاب به نبی اکرمه، شاید برای ما هم اینطوری باشه که غیر از اینکه رب خودمون رو یاد میکنیم، توجه به ربوبیت خدای متعال نسبت به نبی اکرم داشته باشیم، که این یه مقام فوق العاده است دیگه، که انسان بتونه این رو بفهمه، درک بکنه، ربوبیت خدای متعال نسبت به اولیاش رو، که ملاحظه کردید در آغاز دعای ندبه حضرت ما رو سیر که میدن وارد همین وادی میکنن، اللهم لک الحمد علی ما جرى به قضاء کفی اولیائک، یه موقع انسان موفق میشود که ربوبیت خدا رو در آیاتش ببینه، در رویش یک گل، در غروب خورشید، در طلوع آفتاب، در ریزش باران، ولی یه موقعی میتونه ربوبیت خدا رو در وجود مقدس نبی اکرم به نسبت به ایشون ببینه، این خیلی نگاه رفیعی میخواد. الا ایال وذکر ربک فی نفسک، انسان اگه پروردگار خودش رو اینجوری ذکر کرد در باطن خودش، با حالت تضرع و خیفه و حالت خوف، تضرعا و خیفتا و دون الجهر من القول بالغدو و الاصال، نتیجه مداومت بر این ذکر این است که انسان مقام اندر رب پیدا میکند، خدای متعال با ما هست، ما هر کجا باشیم او با ماست، و هو معکم اینما کنتم، از ما به ما نزدیکتر است، نحن اقرب الیه من حبل الورید، ولی ما از خدا دور هستیم گاهی، ما با خدا فاصله داریم، این دوری به خاطر غفلت هست. میفهمد اگر اهل ذکر شدید نتیجهش این است که ان الذین عند ربک، شما هم در محضر پروردگار قرار میگیرید. پرده ها کنار میرود، حجاب کنار میرود، شما حضور رب رو ذکر میکنید. این مقامی که در آخرت برای اولیاء خدا ذکر شده، برای شهدا عند ربهم یرزقون یا عند ملیک مقتدر، مال اولیاء است این مقام. فرمود اگر کسی مداومت بر این ذکر داشته باشه، ان الذین عند ربک، در مقام محضر پروردگار قرار میگیرد، اون مقام رو درک میکنه. وقتی در اون مقام قرار گرفت، در این آیه شریفه سه تا اثر براش ذکر شده. وقتی در مقام عند رب قرار گرفت، ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادته، حالت استکبار و توجه و خودبینی و توجه به نفس در مقابل خدای متعال از بین میره، انسان به مقام خشوع میرسد. لا یستکبرون عن عبادته، دیگه از بندگی و طاعت سر باز نمیزنه، گردن فرازی نمیکنه، استکبار نفس از بین میره. اگر کسی در محضر خدا قرار گرفت، اون صحنه رو دید، حالت خشوع و تواضع در انسان پیدا میشه. این استکبار مال دوری و غفلت انسانه که حاضر نیست گردن به فرمان خدا بگذاره. اگر در مقام عند رب قرار گرفت، ربوبیت حضرت حق رو نسبت به عالم مشاهده کرد، ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، این اولین اثرش هست. و دوم این که و يسبحونه، اونهایی که در محضر خدای متعال قرار میگیرند، از منظر ربوبیت خدای متعال به عالم نگاه میکنن، دائما خدا رو تسبیح میکنن، در هیچ حادثه ای عیب و نقصی نمیبینند. جمال کار خدا و زیبایی صنع خدا رو در همه ربوبیت و تدبیر خدای متعال مشاهده میکنند. چرا؟ چون عند رب هستند. ولی اگر انسان از خدای متعال دور شد، گاهی عاجز از تسبیح میشه. عیبهایی که مربوط به دیگران هست پای خدای متعال مینویسد. این نکته رو من درس بحثیدم محضر اساتیدم، شیطان به تعبیر امیرالمؤمنین عدو الله، امام المتکبرین، سلف المستکبرین، این دشمن خدا که همه دشمنان دنبال رو او هستن، حضرت فرمود یعدی کم بدائه، بیماریش مصریه، شما رو بیماری خودش که عداوت با خداست مبتلا میکنه. این بالاترین دشمنی شیطان با انسانه. این که انسان رو دعوت به گناه میکند، این آغاز راهه. اگر دستش به انسان بند شد، انسان رو تا مقام دشمنی با خدای متعال بیرون میبره. حالا عنایت بکنید، یکی از جاهایی که شیطان بین انسان و خدا درگیری میاندازد اینه. خدای متعال مشکلات بندگانش رو به ما نشون میده. اینی که به ما نشون میده میتونه چه کاری کنه؟ ما نفهمیم گرفتاری انسانها رو، ابتلاعاتشون رو. این که گرفتاری به ما نشون میده، یه تکلیفی از ما میخواد. من وقتی فهمیدم یه مؤمنی زمین گیره، اینو خدای متعال به من نشون میده که بارشو بردارم، تکلیفم رو انجام بدم، رشد کنم. اگر دیدم نیاز به دستگیری داره، این رو سر راه من قرار میده که من دستگیری کنم، رشد کنم. نه اینکه سر راه من قرار میده که به جای انجام وظیفه تو کار خدای متعال سرک بکشم. شیطان آدم رو وادار میکنه تو کار خدای متعال سرک بکشه. چرا این مریضه؟ چرا فلان کس فقیر شده؟ چرا فلان آدمی که اینقدر خدا رو بندگی میکرد اینقدر گرفتار شده؟ به تو چه مربوط؟ خدای متعال گاهی یه پرده هایش رو کنار میزنه که من چرا این کار رو کردم. و ظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیه فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت. جناب یونس پیغمبر الهی اونجوری که خدا میخواست استقامت نکرد، او رو کردیم تو شکم ماهی. میفهمد اگر نبود که خدا رو تسبیح میکرد، تا قیامت نگرش میداشتیم. که ظلم خدای متعال نیست، این عین عدله. لذا خود یونس وقتی تو اون صحنه سلام الله علیه گرفتار شد، بلا فاصله متذکر میشه لا اله الا انت، سبحانک انی کنت من الظالمین، که این ذکر فوق‌العاده ای ذکر یونسیه. توحید است و تسبیح است و اقرار. خود او بلا فاصله اقرار کرد که غفلت از من بود که وارد وادی ظلمات شد. حالا ما نگاه میکنیم، ما علی عزب الله با خدا در میافتیم که چرا بنده تو اینجور گرفتاره. این کار شیطان. اگر خدای متعال گرفتاری یه مؤمنی به من نشون میده، برای نیست که من سرک تو کار خدا بکشم. خدای متعال کار خودشو بلده. این برای نیست که من کار خودم رو عمل بکنم. شیطان همینو مدخل قرار میده، آدمو با خدای متعال درگیر میکنه. دفعه میبینی همه عیبای عالم رو آدم پای خدای متعال مینویسه، در حالی که در کار او هیچ عیبی نیست. قناعت کردیم؟ ولی اگر کسی ان الذین عند ربک، انسان اگه در مقام اندر رب قرار گرفت، در محضر خدا قرار گرفت، از اون منظر به عالم نگاه کرد، تمام این عیب ها می شود زیبایی. حسن کار خدا رو می بیند. این جمله در خاطر مبارکتون هست دیگه، از این بالاتر که نمیشه. ابن زیاد در اون مجلسی که آراسته بود و اهل بیت رو وارد کرد در کوفه، آخرین جملهی که به حضرت، آخر یه جملهی به حضرت عرض کرد، کیفر عیت سن الله به اخیک، کار خدا رو با برادرت دیدی؟ دیدی چه کرد با برادرت؟ فرمود ما را ایتو الا جمیلا. در کار خدا جز زیبایی نبود، هر چه زشتی بود از کار شما بود، شما مستحق لعنید. ولی خدای متعال حتما فقط مستحق حمد است. ما را ایتو الا جمیلا. مؤمن اگه در محضر خدا قرار گرفت اینطوری میشه، ما را ایتو الا جمیلا. این تصنع نیست. انسان تا در حجاب پرده داره زیبایی کار خدا رو نمیتواند ببیند، شروع میکنه ایراد گرفتن. ولی اگر در مقام اندر رب قرار گرفت، ان الذین اندر ربک لا یستکبرون عن عبادته و یسبحونه، دائما خدا رو تسبیح میکنن، هیچ عیبی در کار خدای متعال نمیبینن. و له یسجدون، لطیفتر از همه اینه، اینهایی که این ذکر رو مداومت بکنن، اذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفتا و دون الجهر من القول بالغدو و الاصال، میفهمد که ولهو فقط و منحصرا برای خدای متعال یسجدون، مستمرا سجده میکنن، گویا تمام حیاتشون میشود یک سجده، دائما در حال سجود در مقابل خدای متعال هستند، گویا علا صلاتهم دائمونن، دائم بر سر سجادن، تو بازارم بر سر سجادن، در بسترشون هم خوابیدن بر سر سجادن. این آیه شریفه رو ملاحظه کردید؟ خدای متعال می‌فرماید که قلیلا من اللیل ما یهجعون، متقین در شب هجوعی دارن، هجوع یعنی خواب در شب، اندکی در شب می‌خوابن، چرتی می‌زنن، حالا به تعبیر ما حضرت فرمود بعضی وقتا اینها می‌خوابند، ولی چون اهل ذکرن خدای متعال خوابشون رو بیداری حساب کرده، گویا بیدارن، تو سجادهشون هستن، علی صلاتهم دائمون. این ذکری که خدای متعال دستور فرموده اگر کسی مداومت بکنه، نتیجهش درک محضر خداست، نتیجهش سجود مستمر در مقابل خدای متعال، نتیجهش رفع استکبار و حالت خشوع دائمی، تواضع در انسان نسبت به ساحت ربوبی است. خب خاصیت همه این ذکرها، همه این اذکاری که ما میگیم، روحش این است که انسان الذين آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله، الا به ذکر الله تطمئن القلوب. همه این اذکار باید ما رو به یه نقطه برسون، اونجا کجاست؟ الا به ذکر الله تطمئن القلوب، به مقامی برسیم که ذکر الهی در قلب ما واقع بشه و قلب ما به مرحله اطمینان برسه. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، تو این عالم پر هیاهو، پر از رفت و آمد، پر از ابتلا و گرفتاری، در مقام اطمینان و سکون و آرامش باشیم. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. این ذکری که پایان همه ذکرهاست و انسان اگر به این ذکر رسید آرامش قلب پیدا میکنه، این رو در روایت معنا کرده، این باطن ذکره. فرمود الا به ذکر الله تطمئن القلوب، فرمود علا به محمدن صلی الله علیه و آله و سلم تطمئن القلوب و هو ذکر الله و حجابه. حقیقت ذکری که در عالم نازل شده، که خدای متعال در سوره مبارکه طلاق می‌فرماید ما رسولی رو برای شما فرستادیم، ذکری رو برای شما فرستادیم، این ذکر یعنی خود این شخصیت بزرگوار. ذکر در بعضی روایات به امیرالمؤمنین تأویل شده، تفسیر شده. حقیقت